با نام و یاد خدا. داوطلبان عزیز، دوستای خوبم سلام. با تحلیل آزمون جامعه سنجش امروز جمعه در خدمتون هستم. بچه، در اولین نگاهی که به سوالات آزمون امروز میکنیم متوجه میشیم که خب ترتیب نوشتن سوالها و تعداد اونها دقیقا یک سوال استاندارد کنکوره، یعنی همون تعداد 8 تا تست ترجمه در که مطلب و 4 تا سوال متن، 2 تا سوال تشکیل، 3 تا تحلیل صرفی و 8 تا سوال قواعد. نسبت به آزمون قبلی سنجش که خب در که مطلب نداده بود و تعداد سوالات قواعد بیشتر شده بود، این آزمون رو دقیقاً به شکل یک آزمون استاندارد کنکور طراحی کرده بودن. اما از بعد سوال‌ها نگاه بکنیم، تست‌های ترجمه تست‌های کاملا روتین و استانداردی بود به نظرم. یعنی تستی که قابل حل نباشه یا نکته آنچنانی توش باشه نبود. تنها چیزی که میشه نقطه قوت آزمون رو در سوالات ترجمهش بگم اینه که گزینه‌ها بعضن بسیار شبیه به همدیگه بودن و پیدا کردن جواب درست یک مقداری شاید طول میکشید. البته با همون تکنیک‌هایی که خودتون میدونید، مراجعه به فعل‌ها، مراجعه به ضمایر، بعضن استفاده از نقش‌ها در گزینه‌ها، مانند مثلا یک سوالی بود که نقش مفعول مطلق تأکیدی توی گزینه‌ها بود، جملات شرطی، چیزهای روتینی که قابل حل بود واقعا. تنها نکتهش اینه دیگه، تست‌ها یه مقداری بعضی‌هاشون زمان‌بر بود. اما خب انتظار ما یک دانش‌آموز خوب و قوینه که تمام این تست‌ها رو بتونه با دقت و به قول معروف حوصله حل بکنه و 8 تا سوال رو بزنه. حتی سوال قرابت معناش رو که شما نگاه بکنید میبینید که آنچنان پیچیدگی نداره و با یک مقداری راحت فهمیدن خود مفهوم جمله تست به سادگی قابل حل بود. شاید طراح سوال میخواد این رو بهتون بگه که بچه ها از تست هایی که مثل قرابت هست نترسین، تستش رو بزنید، فکر کنید و احتمالاً به جواب هم خواهید رسید. اما میریم به سراغ درک مطلبش. درک مطلب خب یک واقعه تاریخی جنگ خیبر رو نوشته. از نظر مقایسه با سطح سوالات کنکور از دید من متن بسیار آسان‌تر از خود کنکوره، علل خصوص برای دانش آموزی که یک پیش زمین اطلاعات تاریخی و حتی مثلا تاریخ صدر اسلام رو بدونه. جنگ خیبر خب و جنگ های خیلی معروفه که حضرت علی علیه السلام اونجا خب قلعه خیبر رو درش رو فتح میکنه و این یک داستان خیلی معروفی. کسی که اینو پیش بینی بکنه بره جلو اصلا سرعت متن خوندنش میرونه. به خاطر همین من این متن رو نسبت به سوالات کنکور متنی آسون میدونم، چون من فکر میکنم بیشتر شماها تونستید که متن رو حدس بزنید و حتی اگر بعضی لغت ها رو هم نتونستید تشخیص بدید میتونستید پیش روی کنید و مفهوم متن رو در بیارید. خب پس درک مطلب سطح سوالاتش به نسبت کنکور پایین‌تره، اما سوالای تشکیلش جز بهترین نوع سوالات شکل انتخاب شده. اولا صورت سوال عین الخطا است مثل سوالهای جدید کنکور، و اینکه در گزینه ها اختلاف حرکت شما نمی‌بینید. مثلا بگید آقا فلان کلمه تو دو تا گزینه اختلاف داره پس جواب بین این دو تاست، یعنی تو گزینه ها اختلافی نداده طراح و شما مجبورید که نقش ها رو چک بکنید. و اتفاقا دو تا خطایی که تو گزینه ها هست خطاهایی که شاید اصلا با سواد ترکیب کردن کلمات و شکل قابل حل نباشه، چون در سوال 38 شما باید مسلط به اعلال باشین که بدونید مثلا فعل مثلا تبقا وقتی مجزوم میشه با لم دیگه، چون فعل معتل ناقصه در آخر فعل ساکن نشون نمیده، اینو میگن مجزوم به حذف حرف ال و میخونش تبقا. و در گزینه سوال 39 این واقعا خطای مهمیه که اومده مصدر با مفاعلت رو در گزینه مثلا یک نوشته محاربه. ببین ما تو فارسی میگیم محاربه، میگیم مثلا طرف مجاهدت کرد، اما در اصل این در وزن مفاعلته که این رو در این گزینه سوال پرسیده و بین گزینه 1 و 3 دانش آموز باید دقت میکرد که این مصدر با مفاعلت حرکت حرف آخر هر دو کسره است، تی محاربت کسره است، یعنی شما با دقت در حرکت آخر نمیفهمید این دو تا با هم فرق داره. اما نگاه بکنید مفاعلت باید باشه، پس این بعدش محاربت. سابقه همچین سوالی در کنکور بوده، یعنی ما نمیتونیم یک سوال ابتکاری از سنجش مد نظر بگیریم، سابقهش بوده در کنکورهای مختلف بابها رو حرکت گذاریش رو پرسیدن. اما خب چیزی که کمتر دانش آموزا بهش توجه میکنن. اما از شکل بگذریم به سراغ سوال تحلیل صرفی که بریم، سه تا سوالش کاملا استاندارد کنکوره، این در حد خودش میتونه اصلا سوال کنکور همین امسال باشه. ملاک خوبی بود که بدونید آیا تحلیل صرفی بلد این حل بکنید یا نه. اگه سه تا سوالشو تونستید در کمتر از 1 دقیقه و 40 ثانیه حل بکنید، وضعیتتون در تحلیل صرفی خیلی خوبه. اما اگر داره بیشتر طول میکشه یا غلط زدید، باید بچه‌ها تو این فرصت باقی مونده رو تحلیل صرفیاتون کار کنید. تحلیل صرفی قسمتیه که هیچ ریسکی نداره. ما میگیم این رو اگر یاد بگیریم 100% قابل حل در کنکور. پس روش سرمایه‌گذاری می‌کنید و ازش نترسید. قسمت آخر آزمون سوالات قواعدشه. سوالات قواعد از دید من سوالای متوسط و خوبی نوشته، یعنی بجز سوال اعلالش که اونم از دید من سوال آسونیه، ولی خب چون سوال اعلال معمولا برای دانش آموزا یک مقداری حالا چالش برانگیزه و این سبک از سوال خب یه مقداری سواد عربی میخواد. ببینید گفته کدوم معتل ناقص بر وزن فعل خشیه یخشانی است، یعنی شما باید حرکت های عین الفعل مضارع رو بدونید که مثلا فعل نسیه مضارعش میشه ینسا، فعل رزیه میشه یرزا، اما گزینه مثلا سوم فعل مشا مضارعش دیگه میشه یمشی، یعنی آخر فعل دیگه به الف خط نمیشه بر وزن یخشا باشه. این یه مقداری سواد عربی میخواست که خب این سوال من جز سوالای به نسبت خوب میدونم، اما بقیه سوالها سوالای یعنی کاملا استاندارد، یعنی هیچ گونه ابتکار خاصی توش نیست. نمونه این تستا تو کنکورهای گذشته بارها و بارها اومدن بچه‌ها، و از دید من میشد با همین صورت سوالها گزینه ها رو جوری طراحی کرد که سوالها سوالای خیلی چالشی و خوبی بشه. مثلا ما داریم در سوالی که کدوم فعل رو ممکنه مجهول بکنیم، خب ما همه میدونیم فعلی که فقط متعدی باشه میشه مجهولش کرد، و با یک ترجمه خیلی ساده شما میفهمید در گزینه 4 وقتی میگه محقق کنند اهداف را، خب این اهداف مفعوله. گزینه به نسبت آسونیه، یا سه تا گزینه بالا واقعا با یه نگاه ساده معلوم این گزینه ها مفعول ندارن. همین تست رو میشد واقعا زیباتر با جمله های قشنگتری نوشت. و در ادامه سوالاتش خب تشخیص دادن انواع حرف لا هست، سوال قشنگی، این که میگه خطا در نوع لا. نمونه این تست در کنکورهای گذشته زیاد اومده، اندکی سواد اعلالی به شما کمک میکرد که کدوم گزینه جواب، یعنی حد بغیر از ترجمه هم میشد این تست سوال کرد. جمله وصفیش واقعا جمله آسونی بود، اینکه ذوالحال به قول معروف فاعل نباشه نمونهش در کنکور اومده. بعد سوال آخرم که درباره تمیز هست، دانش آموز فقط تنها نکته ای رو که باید دقت کنه اینه آقا تمیز رو با جار و مجرور اشتباه نگیرید. ببینید ما میگیم اعداد تمیز طلبن، در گزینه 3 و 4 ما عدد داریم، مئات یعنی مثلا صدها، و در گزینه 4 خود کلمه عشرت معنی 10 رو استفاده کرد. آقا تمیز رو با جار و مجرور اشتباه نگیریم. در گزینه 3 نوشته مئات من اولادنا، یعنی مثلا صدها نفر از فرزندان ما، این دیگه جار و مجروره و این رو به عنوان تمیز نباید در نظر گرفت. خب در حالت کلی اگر بخوام جمع‌بندی از آزمون امروز بکنم، آزمون به نسبت استاندارد خوبیه، یعنی من 80% 85% این سوالات رو سوالات در حد کنکور میدونم، یعنی میتونه گزینه‌ای باشه به عنوان انتخاب در کنکور در همین سطح سوال. تنها چیزی که از دید من نسبت به کنکور ضعیف‌تره درک مطلبشه و سوالاتش که خب به نسبت آسون انتخاب شده. در نتیجه دانش آموز خوب ما انتظار 80% به بالا رو داریم ازش. اگر درصدتون در رنج 60-80 در این آزمون نشانه بسیار خوبیه بچه، با توجه به زمان باقی مونده این درصد بین 60-80 رو شما میتونید به یک درصد بالای 80 تثبیت شده انشاءالله در کنکور برسونید. درصد هایی که زیر 60 اومدن، خب این بچه ها یه مقداری باید تلاش بیشتری بکنن. درصد بدی نیست، فکر میکنم حالا خودتونم راضی باشید اگه 50-60 زده باشین، اما میشه این درصد رو بهتر کرد چون سطح آزمون امروز رو میشه قوی تر نوشت. یعنی با همین صورت سوال تاکید کردم، باز میشه سوال ها رو بهتر و جملات رو جوری انتخاب کرد که به شما به چالش بر بخورید. در فرصت باقی مانده این آزمون امروز رو یک ملاک قرار بدین، درصدی که کسب کردین، و سعی کنید نقاط ضعف خودتون رو بپوشونید. چه قسمت ترجمه است، چه قسمت قواعده، چه قسمت تحلیل صرفیه، چه قسمت درک مطلبه. خودتون با این آزمون‌های آزمایشی سنجش میتونید ملاکی قراری در نقاط قوت و ضعفتون. و در فرصت باقی مانده برای درس عربی زمان مناسبیه، یعنی ناامید نشین بچه‌ها، چیزی رو حذف نکنین. من الان بارها تو کلاسام دارم میشنوم بعضی از بچه‌ها میگن ما شنیدیم باید درک مطلب رو حذف بکنیم. نه، این کارا رو نکنین. حذف کردن یک مطلب یعنی جا رو برای رقبات داری باز میکنی. تلاش بکنین، فرصت برای خوندن درک مطلب و یادگیری لغات‌های کتاب وجود داره. پس بدون اینکه ناامید بشین، با توکل به خدا انشالله که به بهترین کیفیت درساتون رو بخونید. امیدوارم در آزمون بعدی سنجش با برطرف کردن این نقاط ضعف در این آزمون درصد بهتری رو انشالله کسب بکنین. موفق و معید باشین.